روزنامه کارم شیرازی مورخه 25/7/1378 موضوع درس احکام نکاح اکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. بحث در مسئله 18 رسید به ادله کسانی که نگاه کردن به وجه و کفین رو حرام می دانند. ببینیم اونها چه استدلالی برای حرمت نگاه به وجه و کفین بیان می کنند. از آیات قرآن 4 آیه رو استدلال کرده بودند که 2 آیه در سوره نور بود، بیان کردیم و جواب دادیم، و 2 آیه در سوره احزاب است، آیه 53 و آیه 59. در آیه 53 می فرماید و اذا سألتموهن شیئا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. این در آیه 53 احزابه. هنگامی که از آنها، از اون زنان چیزی میخواهید بگیرید، از پشت پرده باشد. و اما جواب این است، آیه مربوط به زنان پیغمبر است، نساء النبی. ای بسا اونها احکامی داشته باشند که دیگران ندارن. آیات قرآن مکرر درباره نساء النبی مطالبی گفته که درباره دیگران نیست، از جمله این که اینها بعد از وفات پیغمبر ازدواج کردن برشون حرام بود. زنان دیگر این چنین نیستن، شوهرشون فوت کند بعد از عده می توانن ازدواج کنند. یا مثلا گناه اینها مضاعفه، ثواب اینها مضاعفه. اینا خصائصی است که همسران پیغمبر داشتن به خاطر موقعیت خاص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما نمی توانیم این حکم رو به جای دیگر سرایت بدهیم. ما نمی توانیم، یعنی از اضعف به اقوا میریم، از اقوا به اضعف نمی آییم. زنان پیغمبر یه موقعیت خاصی داشتن، ممکن این برای حفظ احترام و پیغمبر باشه، اینا از پشت پرده باید با مردم صحبت کنن مثلا، ولی زنان دیگر چنین نیست. و تازه اجازه بدید، مورد مخصص نیست، درسته، مورد معمم هم نیست. اگر دلیل کوتاه باشه مورد تعمیم نمیده، کما این که تخصیص نمیزنه مال اونجاییست که یک حکم عام میداریم در یه مورد خاصی وارد شده، میگه مورد مخصص نیست. اما یه حکم خاص که در مورد خاص وارد شده، گسترش دادن آن به الغا و خصوصیت قطعیه عرفیه، و ما در اینجا الغا و خصوصیت قطعیه نمیتونیم بکنیم، زنیه هم نمیتونیم، ما زنی هم نداریم که موارد دیگر شبیه این مورده شاید خصوصیت داره. سلام نا آیا این حکم درباره زنان پیغمبر واجب بود؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آیا واجب بوده؟ یعنی حتما باید زنان پیغمبر پشت مرده باشن؟ ظاهر هم وجوده، ولی زیل آیه میگه ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای پاکی دلهای شما بهتره. کلمه اطهر یستشم منه الاستحباب، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این سبب میشه که دلهای شما پاک و پاکیزه تر باشه و وساوس شیطانی پیدا نشود. بنابراین در مورد خصوص زنان پیغمبر هم اول کلام که این واجب بوده، اگر هم باشه واجب بوده، قیاس دیگران بر زنان پیغمبر قیاس معل فارغ است. و اما آیه 59، آیه 59 می فرماید یدنین علیهن من جلابی بهن، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و بنات المؤمنین و نساء المؤمنین و بنات المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعذین. گفتن یدنین علیهن من جلابی بهن معنیش این است که این چادرها رو صورتشون بکشن و روی دستها بکشن، وجه و کفین رو هم با جلباب مستور کنن. بنابراین مستور کردن وجه و کفین واجب و ظاهر کردن حرام و نگاه کردن هم به دلالت التزامی حرام. این دلیلشون بود. ولی در جواب عرض میکنیم این استدلال به این آیه فرع بر این است که معنی جلباب رو بدونیم چیه. جلباب، جلباب به فتح و کسر ظاهرن هر دو صحیحه. ببینیم جلباب یعنی چه. به منابع لغت امثال مفردات راغب، لسان العرب، صحاح اللغه، قاموس اللغه، به منابع مختلف لغت که مراجعه میکنیم میبینیم سه معنی برای جلباب گفتن. معنی اول گفتن الملحفه. ملحفه، ملحفه چیز چادر مانندی بوده. یه روز عرض کردم ملحفه در عرف ما نیست، در میان عربا هست، در میان پاکستانی و هندی ها هست، در ایرانی ها ملحفه نیست، چادر هست. ملحفه شبیه به چادر اما چادر نیست. معنی دوم گفتن عبارت است از المقنعه الطویله. المقنعه الطویله یه مقنعه ای که بلند بوده، شاید تا کمر رو مثلا می پوشنده، همونطور که بعضی از زنان قدیمی هم اون روسری هاشون بلند بود و تا کمر می پوشند، مقنعه طویله. سومم گفتن الدرع الواسع. الدرع، درع یعنی پیراهن، دال و رو عین، الواسع پیراهن گشاد، یا مانتو مانند یا پیراهن گشاد، این سه معنی. الملحفه، المقنعه الطویله، الدرع الواسع. این من جلبابه. این چیزی که از مجموع کلمات اهل لغت ما استفاده کردیم اینه. و هیچ کدام اینها صورت رو نمی پوشانه، مقنعه غیر از نقابه، مقنعه سر رو می پوشونه، گردن رو می پوشاند، پیراهن گشاد کاری به صورت نداره، ملحفم برای پوشاندن صورت معمولا نبوده. فعلا هازا شما باید اول ثابت کنید جلباب یه چیزی که صورت رو میپوشانده یا یدنینه، از کلمه یدنینه پوشاندن صورت رو بفهمید که انصاف اینه، نه از جلباب فطر وجه و کفین استفاده می شود و نه از کلمه یدنینه. نزدیک کنم به بدنشون، یعنی مثلا سینهشون رو ببوشونن، گردنشون رو ببوشونن، به بدن نزدیک باشه، اما یدنینه حتما دلالت داره صورت رو هم ببوشونن. بنابراین آیه 53 نه آیه 59 سوره احزاب که استدلال به این دو آیه در کلام ابن قدامه در کتاب مغنی از فقهای اهل تسنن آمده، این دو آیه هم دلالتی بر وجوب ستر و چوکفین ندارد. ستر وجه و کفین هم استفاده، کفین هم استفاده نمیشه. نه دیگه، وقتی میخواستن چیزی بگیرن با دستاشون چیکار میکردن؟ میگرفتن با دستاشون یه چیزی، کیسه بلند میکردن، میبردن، میآوردن. چنان نبوده که دستکش بپوشن، دست رو با دستکش باید پوشون، غیر دستکش نمیشه. حتی چادر زنهای ما هم کفین رو نمی پوشانه، گاهی دستشون زیر چادره، ولی خب وقتی میخوام سوار بشن، پیاده بشن، چیزی بردارن، چیزی بردارن، غالبا کفین، کفین اگه بخوام بپوشونن باید با دستکش باشه. علی کل حال این از آیات گذشتی که دلالتی بر وجوب ستر و بچه این نداره و میریم سراغ روایات. 5-6 روایت اینجا داریم از منابع شیعه و اهل سنت، اینها رو میخوانیم، یه بررسی هم فلجمه روی اسناد گرچه نیازی نیست و بررسی روی دلالت عمدتا میکنیم، ببینیم آیا دلالتی داره یا نداره. حدیث اول حدیثی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل کرده، در وسائل ندیدیم. حدیث رو محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن صفار استاد شیخ صدوقه، ایشون الى ابی محمد الحسن ابن علی، چون در زمان امام حسن عسکری بوده، لقب امام حسن عسکری ابو محمد، زیرا امام زمان نام مبارکش، نام مبارک پیغمبر اسلامه. الى ابی محمد ابن الحسن ابن علی علیه السلام، این کتاب، این در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد سوم صفحه چهلم، جلد سوم صفحه چهلم. شاید این بهترین حدیثی باشه که برای این مسئله استدلال شد. نامه ای نوشت خدمت امام عسکری سلام الله علیه، فی رجل، درباره مرد، اراد ان یشهد علی امرأه، میخواست شهادتی درباره زنی بدهد، لیس لها به محرم، این زن محرم این مرد نبود، نامحرم بود. هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء ستر، هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء ستر، منظور از ستر در اینجا پرده به قرینه زیده، و یسمع کلامها، پشت پرده بنشینه، میگه شما مثلا میخوای مهریت رو ببخشی، طلاق بگیری، صداشو بشنوه، اونم پشت پرده باشه. اذا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان، بنت فلان یعنی دو نفر عادل محرم، بگن این خانم زیده پشت پرده نشسته با شما داره صحبت میکنه، بشنو برش عادت بده، این نامحرم صدای خانم از پشت پرده بشنون، بعدم بره شهادت بده، منتها به شرط این که دو تا شاهد محرم عادل بگن این خانومی که صداش میشنوی پشت پرده است، این زن زیده، این خانم زیده. آیا این درسته؟ انها فلانه بنت فلان، این خانم مثلا فاطمه یه بنت هنده، بنت زیده. و هازا کلامها، ها این صدام صدای خود اون خانمه، دو شاهد عادل من این شهادت بده. اولا تجوز له الشهاده، اولا تجوز له الشهاده، نه از پشت پرده نمیشود بشنود و بره شهادت بده، حتی تبروز تا بیرون بیاد، بروز زور کنه، حتی تبروز بارز بشه، من بیتها خارج بشه از تو اتاق، بیرون بیاد، به اینها شخصا خارج بشه. خلاصه چی کار کنیم؟ از پشت پرده می شود شهاد صدا رو شنید و شهادت داد، یا بعد بیرون بیاد و ببیند و شهادت بده. فوقع علیه السلام، وقع توقیع یعنی جواب کتبیه، جواب کتبی با امضا اسمش توقیعه. فوقع علیه السلام تتنقب، نقاب میزنه، و تظهر للشهود، نقابی میزنه و میاد بیرون در مقابل شهود انشاءالله. تنها یه روایت هست که دستور به نقاب داده که این نقاب بزنن بیرون بیاد و شاهدم ببیند و بشنود و بعد بره شهادت بده. سند حدیث ظاهراً عیبی نداره، چون محمد ابن حسن ابن محمد ابن حسن صفار از ثقاته و خودشم میگه من نوشتم نامه خدمت امام حسن عسکری سلام الله علیه، جواب هم برای من کتبم نوشتم، بنابراین سند خوبه، ولی دلالت اجازه بدید، دلالت آیا داره بر مقصود ما یا نه؟ اولین مشکلی که در دلالت این حدیث هست این است که فرض کلام در جایی است که زن دلش میخواسته پشت پرده باشه، به حسب طبعه ها مایل بوده بارز و ظاهر نشه، از پرده بیرون نیاد، و راوی هم کنم یه این زن سختشه بیرون بیاد، آیا برای شهادت بیرونش بکشین از خانهش یا نه همونجا که بگه صداشو بشنویم دو شاهد عادل خبر بدن کافیه. یعنی مورد موردیست که تمایل به عدم بروز و ظهور بوده. امام هم میخواد بفرماید حالا که نمیخواد ظهور و بروز کنه راهش اینه، راهش اینست که نقاب بزنه، نه اینکه نقاب زدن واجبه. این زن تمایل داره مستوره باشه، راهش اینست که نقاب بزن ریاد بیرون. غیر از این است که از اول بگن آقا زن آیا باید نقاب بزند یا نه، امام بفرماید تتنقب، این امر میشه. امر روایت ببینید، روایت این بود اراد ان یشهد علی امرأت لیس لها هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر. یعنی سؤال اولش اینه، این زن مستوره، آیا ما میتونیم یا نه ناچاریم بگیم بیرون میاد. یعنی به طبیعت الحال تمایل زن به مستور بودنه، از باب ناچاری باید بگیم بیرون بیاد، از باب ناچاری. مورد روایت اینه، امام هم دستوری که در اینجا میدهد، دستور میدهد نقاب بزند که با تمایل اون زن برای مستور بودن، مستور بودن که خوبه، ضرری نداره، تمایل بهش داره. امام میگه این تمایلشو میتوانیم به وسیله نقاب حفظ کنیم. این روایت غیر از روایت که ابتدا به ساکن میگه یجب علیها التنقب، یا همچین چیزی نداره، ابتدا به ساکن روایت نداره. حداقل این احتمالی که ما بدیم ازا جال احتمال بطل الاستدلاله، هذا اولا. و اما ثانیا سؤال، لحن سؤال این است که مایل نبوده بیرون میاد، برای این که میگه آیا میشه از همون پشت پرده شهادت بده یا ناچاریم بگیم بیرون بیاد. ظاهرش اینه دیگه. اون دوم این بله جواز داره سوال میکنه، برای اینکه میخواد خودش حفظ کنه، اگر بیرون بیاد اون به حکم ناچاریه بیرون آمدنش. و اما ثانیاً خب نقاب زد و بیرون آمد، نقاب چیه؟ آیا نقاب تمام صورت رو میپوشانه؟ زنان عرب نقاب های مختلفی دارن، نقاب هایی دارن که قسمتی از دهان و کمی از بینی رو میپوشاند و چشم ها پیداست، نقاب هایی است که پیشانی رو میپوشاند، نقاب هایی است که نصف صورت میپوشاند. اگر نقاب تمام صورت رو بپوشاند چه فایده داره؟ چراغم شهادت بده، چراغم شهادت بده. بازم با دو شاهد عادل بیان بگن این خانم فلان کسی. اینم مثل این است که ما بریم توی مجلس یه خانمی اون کنار نشسته، چادرش هم صرف به صورتش کشیده، میگه من خانم فلان کس هستم، دختر فلان کس هستم. ما چه میگم این چادرش به صورتش کشیده یه گوشه نشسته، ولو حجم بدن از پشت چادر نمایان، ما چه میدونیم این بنت فلانه؟ بازم باید شاهد عادل بیا. باز این راهی نمیشه، معلوم میشه نقاب نقابی بوده که تمام ساتر تمام وجه نبوده. اگر نقاب ساتر تمام وجه بوده باشد باز هم فایده نداره برای شهادت دادن. بنابراین حدیث که بهترین حدیث اونها هست از نظر سند و دلالت، دو تا مشکل داره که اینها جلوی دلالت اینها رو میگیره. البته ما اینا رو دونه دونه داریم بررسی میکنیم، آخر کار به فرض دلالت آیات و روایات در تعارض با ادله مجوزین اون وقت یه بحث جداگانه ای داریم. حالا فعلا منهای عدله مجوزین داریم، اینا رو دونه دونه بررسی میکنیم. و اما حدیث دوم، بله میگن جواب امام عمومیت داره، جواب در مقابل این سؤاله. این زنی که دلش نمیخواهد ظاهر بشود تتنقب، نه هر زنی. این کتاب لطف. و اما حدیث دوم، حدیثی است که ابو جمیله از امام باقر و امام صادق علیه السلام از هر دو بزرگوار نقل کرده. حدیث دوی باب 104، دوم از باب 104. عن ابی جبینه، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، فرمودن ما من احد الا و یصیب حظا من الزنا، هر کسی آلوده نوعی زنا می شود. البته هر کسی به معنی بسیاری از افرادی، نه همه. فزن العینین النظر، فزن العینین النظر، زنای چشم نگاهه. و زن الفم القبله، زنای دهان تقبیله. و زن الیدین اللمس، و زنا الفم القبله، و زنا الیدین اللمس، دست به بدن نامحرم بزند، این زنای دست. خب از این خواستن استفاده کنم که حرامه، تعبیر به زنای چشم بابد حرامه، زنای دست بابد حرامه، زنای فم بابد حرامه. این استدلالی که کردن و گفتن عامم هست. از نظر، نظر همه چیز رو میگیره، بچه کفین رو هم میگیره. اطلاق حدیث و تعبیر به زنا دلیل بر این میشود که نظر به بچه کفین هم حرام هست. و اما جواب، یه بررسی سند کنیم. این جناب ابو جمیله که در سند واقع شده، اسم اصلیش مفضل ابن صالحه، مکناب ابو جمیله. و این جناب مفضل ابن صالح غالبا یا اینو به عنوان مجهول ذکر کردن یا تصریح به ضعف کردم، اما مجهولون او ضعیف. از جمله ابن قضائری که خب البته تضعیف های ابن قضائری می دانیم خیلی مهم نیست، ولی ابن قضائری می گوید ضعیفون کذابون یزع الحدیث. ابو جمیله ضعیف، کذاب، دروغگوست، حدیث جعل میکرده. ولی مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان رجالیین ما هست، ایشون تمایل به این دارد که ابو جمیله رو تقویت کنیم. چرا؟ چون بزرگان از رجال از اون نقل کردن، اصحاب اجماع از اون نقل کردن، بزرگان رجال از اون نقل کردن، بنابراین مایله که بگه لایخلو ان توثیقه. ولی نقل بزرگان رجال هرگز دلیل نمی شود. فعلا هازا تقویت ابو جمیله کار مشکلی است. روایات زیادی داره، شاید 99 روایت در مجموع کتب ما داره، همه روایاتش با ضعف سند
روبرو هست.
و اما دلالت که خیلی دلالتش مشکل داره، چون در این روایت تعبیر به زنا شده. این مال کسی نیست که همینطوری نگاه کنه، این منصرف به اونجاییست که قصد تلذذ داره. لاغت ینصرف، ینصرف و الی صورت قصد تلذذ، به قصد لذت نگاه میکنه. اگر بگیم انصراف به این دارد، از بحث ما خارج میشود. ما دو شرط کردیم، بدون تلذذ و ریبه. فعلازا این روایت هم از کار افتاد. حدیث سوم، حدیثی است که از سعد اسکاف نقل شده. سعد الاسکاف، حدیث چهاره همین باب 104. عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام. حدیث مفصله، من خلاصه‌اش رو عرض کنم. جوانی از انصار بود، زنی را در یکی از کوچه‌های مدینه دید و اون زمانی بود که زنا صورتشون خوب نمی‌گرفتن، مقنعه‌هاشون رو پشت گوششون می‌انداختن، به طوری که سینه و گلو و صورت کاملا باز بود. زن داشت می آمد به سوی جوان، جوان نگاه کرد و از قرائنم استفاده میشه زن زیبایی بوده که جلب توجه این جوان کرده. زن آمد رد شد، جوان بی اختیار دنبال او می رفت، بدونی که نظر خاصی هم داشته باشه، ولی دنبال اون زن می رفت و رفت جلو. رسیدن به یک کوچه، تعبیری در اینجا داره زقاق، زقاق من یک کوچه است، فی زقاق من از قتل کوفه در باره حضرت مسلم هست. وارد یک کوچه تنگ و باریکی شدن که در محله فلان بود و بنی فلان، یکی از طوائف مدینه. باز هم این جوان پشت سر زن نگاه میکرد، یه مرتبه خود به دیوار، در دیوار یه تکه شیشه‌ای بود یا یه تکه استخوان، رفت تو صورت این جوان. خب دیگه جوان تعقیب نکرد زن و یه وقت متوجه شد، دید که صورتش و پیراهنش خونالود شده. گفت همینطوری میرم خدمت پیغمبر. صفایی داشتن که اگر خطایی همسر میزد، درمان دردشون خدمت پیغمبر میخواستن. آمد خدمت پیغمبر، والله لآتین رسول الله ولأخبرنه، میرم صاف بوز کرده، میگم یه همچین بلایی به سر من آمده واسه کار خودم. آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود ما هزا کیه؟ فخبره، از که زنی بود و نگاه کردم و رفتم و به دیوار خوردم و شیشه یا استخوانی در دیوار بود و این بلا رو به سر من آورد. در این لحظه بود فهبت جبرئیل به هذه الآیه، آیه حرمت نظر آورد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه 30 سوره نور نازل شد. آمدن به این استدلال کردن، این جوان نگاه به چی میکرد؟ نگاه به صورت زن میکرد دیگه. آیه هم که آمد گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قدر متیقن صورت رو میگیره، قدر متیقن صورت رو میگیره، چون نگاه به صورت زن میکرد، چون مقنعه رو پشت گوشش انداخته بود، صورت و گردن و یه مقدار شاد از سینه نمایان بود، نگاه به اون کرد. پس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قدر متیقن صورت رو میگیره. و هذا دلیل علی المطلوب. و اما جواب از این روایت، من حیث السند و من حیث الدلاله. جناب، البته این اسناد ما مدونه بررسی میکنیم، ولی نیاز بررسی نداریم. دلالت داشت این 5-6 تا روایت، تضافر اون برای ما کافی بود، دلالت نداره. جناب سعد اسکاف، محل کلام بین علماء رجاله، بعضی ها قبول کردن بعضی ها قبول نکردن، از جمله نجاشیست قبول نکرده، شاید از بعضی از کلمات شیخ دوسی استفاده بشود که مقبوله، در مجموع محل خلاف. و اما دلالت که ابدا دلالت نداره. چرا؟ حدس بزنید ببینم چرا دلالت نداره. مورد آیه چشم چرانی و این لذت بوده، کاری به بحث ما نداره. ما نگاه بی لذت میگیم، چشم چرانی که همه حرام میدونم به قصد لذت. مورد آیه این بوده به قدری حواسش پرد شده بود که شیشه رفت تو صورتش، هم متوجه نشد، بعد خوناره که دید متوجه شد. درست، آیه اطلاق آیه همون هست که قبلا صحبته. اگر استدلال به آیه میخواهید بکنید، 4 تا آیه رو گفتید جواب عرض کردید. اگر به روایت میخواهید استدلال بکنید، قدر مسلم به روایت، روایت مال جای تلذذه، ریبه است، خطرناک هم بوده، هم تلذذ بوده هم ریبه. کسی که شیشه بره تو چشم تو صورتش متوجه نشود، خب فرد به گناه هم میافته. بنابراین هم خوف وقوع الفتنه بوده، هم تلذذ بوده. این چه ارتباطی داره که ما بیاییم در بحثمون؟ این که موردش صریح مورد این بوده. و آیه هم اگر به اطلاقش تمسک میکنیم، جواب آیه رو قبلا خدمتتون عرض کرده ایم. حدیث 4 روایتیست عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث 104، 1 رو اواخر کار داریم میگیم چون دلالتش ضعیفتره. عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان نظرته سهم من سهام ابلیس، نگاه تیری از تیرهای شیطانه. ان نظرته سهم من سهام ابلیس، مسموم تیر زهرآلود هم هست، نه تیرهای معمولی، مسموم. و کم من نظرتن او رسد حسرتن فریده. خیلی جمله مهمی است. و کم من نظرتن او رسد حسرتن فریده. گاهی یه نگاه پرونده زندگی یه انسانو دگرگون میکنه، گاهی یه نگاه باعث یه قتل نفس، گاهی یه نگاه یه آدم برای همیشه بدبخت میکنه. یه ثانیه، یه دقیقه، یه آن پشیمانی. خب این روایت سلمنا که سند روایت رو بپذیریم، دلالتی داره یا مال اونجاییست که نگاه تلذذ و ریبه باشه، نگاه تیری از تیرهای شیطانه، اونم زهرآلود، اونم زیدش که میگه گاهی یه نگاه باعث شده یه عمر انسان بدبخت بشه، منصرف به نگاه های تلذذ و ریبه. این که میگه یه عمر انسان، لابد این نگاه خطرناکیه، تلذذ و ریبه، حداقل بگید انصراف داره. ما میگیم این حدیث یعنی طرف به اونجا. دو حدیث دیگر باقی مونده و یه جمع‌بندی انشاءالله فردا خدمتتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خونه میشن.